بسم الله الرحمن الرحیم. شبهای قدر رو پشت سر گذاشتیم، به خصوص شب 23 که شب تقدیر امور است و در دعاهامون از خداوند خواستیم که خداوند بهترین تقدیر رو و در رأس اون تقدیر بندگی رو و ظهور مولایمون رو برای ما در همین سال مقدر بفرماید. الهی آمین. ولی مهم در تقدیر این است که انسان خط قرمزهای زندگیشو در شبهای قدر معین بکنه و خط سبزهاش را معین بکنه، به این معنا که اگر ماه مبارک رمضان ماه آغاز سال ربوبی است برای مؤمنین و گویی زندگی اینها در اون سال با ماه رمضان رقم می‌خورد، در شب قدر برنامه ریزی برای سال بعدش بکنه، به این معنا که چه چیزهایی رو نکند، چه چیزهایی رو نباید بکند، چه چیزهایی رو بهتر از انجام بدهد و چه چیزهایی رو باید انجام بدهد. این می‌شود برنامه ریزی برای سالهای بعد. در صحبت‌هایی که در هفته آغازین ماه مبارک با هم داشتیم، به اینجا رسیدیم که عبادت مؤمنین مراتب مختلفی داره و در شب‌های دهه پایانی ماه مبارک از دعاها و از مناجات‌ها در روزها و شب‌های این ایام به خوبی برمیاد که مرتبه در دهه پایانی دعاهایی است که اولیای الهی در مقام مخلصین در نجواهاشون با پروردگار در اون مرتبه دعا میکردند و در نتیجه ما هم بایستی همپای اونها ولو در مراتب پایین‌تر اون دعاها رو از خدا بخوایم. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما در آخرین لحظاتی که دیگه از این بهشت رمضان الهی در عمر ما باقی مونده و معلوم نیست سال آینده وارد این بهشت بشیم و فرصت این بهشت رو داشته باشیم، باید ببینیم عالی ترین چیز که از خدا میخوایم چی هست. طبیعی است جواب همه ما این است که همه عالی ترین مراتب قرب رو میخوان، به عبارت دیگه مقام مخلصین رو میخوان، به بیان واضح‌تر میخوان یقین به توحید و توجه به پروردگار این همه وجودشون رو در بر بگیره. دیگه در دنیا اینطور نباشن که یه گوشه چشمی به چیز دیگری داشته باشن و گوشه چشم دیگری هم به محبوب خودشون داشته باشن. البته این معنای دقیقی رو میطلبه که از دعاها باید استفاده کنیم، ولی همینقدر میخوام خدمتتون عرض بکنم که امام سجاد در دعای ابو حمزه می‌فرماید و ان الراحل الیک قریب المسافه، خدایا رسیدن به اون مقام عالی مخلصین خیلی هم دور نیست، نزدیکه و تو همیشه برای ما آشکار بودی. امیت عین لا تراک، این دعای سیدالشهدا پدر بزرگوار امام سجاد هست در دعای عرفه که کور باشد اون چشمی که تو رو در دنیا نبیند، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو کی غایب بودی تا ما بخوایم با برهان و دلیل دنبال تو بگردیم؟ آیا شده کسی با دلیل دنبال خودش بگرده؟ آیا شده کسی با برهان و دلیل بودن خودش رو ثابت بکنه؟ تو خودت فرمودی که من از خود شما به شما نزدیکترم، ان الله یحول بین المرء و قلبه، تو خودت فرمودی که من بر ظاهر و باطن شما احاطه دارم، انه بكل شیء محیط، تو خودت فرمودی که من اول شما، آخر شما، ظاهر شما، باطن شما، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خب اگر من برای خودم هیچ وقت مخفی نبودم، هیچ وقت برهان و دلیل برای بودن خودم برای خودم هرگز نیاز نیست بیاورم، خب برای تو که به طریق اولا نیازی به گشتن و دلیل آوردن و دنبال تو بودن و دنبال تو گشتن و اینها نخواهم بود، پس چرا پیدا نمی کنم تو رو؟ در ادامه امام سجاد اینطور می فرماید: و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال و یا آمال. هر دو در نسخه های دعای ابو حمزه وارد شده، الا ان تحجبهم الاعمال دونک. ما خودمون رو از تو پنهان کردیم با چه چیزهایی؟ با اعمالمون، با آرزوهای باطلمون. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مگه تو خودت نگفتی که من آدمای خیال پرداز رو که همش در پوچی ها زندگی میکنن دوست ندارم؟ پس کسی که در فضای مجازی در آمال و آرزوهای پوچ و باطل زندگی میکنه طبیعیه که از خداوند محجوب باشه، چون اون حق الحقائقه. کسی که با دست خودش از حق دور شد طبیعیست که بایستی از خداوند هم دور بشه. یا اعمال، نه فقط اعمال زشت، چون عمل که زشت و نیک نداره، نیته که یک عمل رو خوب و بد میکنه. خوردن خوردنه، میتونه خوردن مال حرام باشه به نیت حرام، میتونه خوردن مال حلال باشه به نیت مال حلال. کشتن بزرگترین گناهه، ولی یه وقت کسی در معرکه قتال میکشد دشمن خدا را به فیض و روح و ریحان میرسد، و یک وقت کشته میشود در مسیر طاغوت و یا میکشد در مسیر طاغوت، اون به جهنم واصل میشه. کشته میشود در مسیر الهی شهید است، کشته میشود در مسیر طاغوت به جهنم واصل میشود. پس عمل یکیه، اونی که مهمه نیت رو رقم میزنه. لذا حضرت میفرمایند هرگز تو از ما محجوب نبودی، اون نیت های پلید ماست که تو رو از ما محجوب میکنه، اون اعمال زشت ماست، اون آرزوهای باطل ماست. بنابراین صحبت در این دهه آخر در دعاها این هست که ما چه بکنیم که در عالی ترین مقام مخلصین با تو باشیم. یک، دو، از کجا بفهمیم در این مقامیم، تا اینکه اگر نبودیم تجدید نظر کنیم و یا اگر بودیم خودمون رو تقویت کنیم. آیات قرآن فراوان به ما راه یاد میده. یک مرحله معامله با پروردگار، معامله تاجرانه، یعنی اینکه من روزه میگیرم در مقابلش بهشت رو میخوام، کار خوب میکنم برای اینکه در بهشت تو وارد بشم. به عبارت دیگه من از یک حرام چشم‌پوشی میکنم برای اینکه لذت بالاتر اون حرامی رو که لذت داشتم من چشم‌پوشی کردم، لذت بالاتر رو به من بدی. معامله است و خداوند هم معامله گر خوبی است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که با من معامله بکنه در مقابل یک حسنه ده برابر به او اجر میدم، ولی علی ای حال معامله است. این میشه یک مرتبه. ولی سخن در دهه پایانی ماه مبارک معامله نیست، بلکه خودسوزی است. اصلا میدونید رمضان به معنای سوختن است در لغت. رمزه یعنی او رو سوزوند، رمزهو یعنی او رو سوزوند، و رمضان یعنی سوزاندن. خب چرا ماه رجب رو به این ماه، به این واژه نام نگذاشتن؟ چرا ماه شعبان رو نگذاشتن؟ چرا فقط در ماه مبارک چنین نامی آمده است؟ چون ماه مبارک رمضان درست است که گناهان را می سوزاند، ولی واقعی قضیه این است بزرگترین سیئه را، بزرگترین گناه را که در وجود انسان ریشه همه گناهان است، و اون خودیت و انانیت و خود دیدن و هوای نفس را پرستیدن است که شیطان اکبر است، اون رو در ماه رمضان باید سوزاند. حالا آمدیم و در هفته اول، دوم، نیمه، سه هفته آغازین ماه مبارک نتوانستیم، در دهه آخر باید اون رو سوزاند، چون دهه آخر دیگه بستن بار برای ادامه سال است. و به همین دلیل است که عبادت در این ایام باید عبادت احرار باشد، عبادت شاکران. در این قاعده است که میبینیم دیگه صحبت بدبستان نیست، صحبت خرید و فروش نیست، بلکه صحبت خودسوزی است، صحبت نابود کردن انانیت هاست. ولذا ما در دعاهای شبهای پایانی ماه مبارک فراوان میبینیم که یک عبارت دائما تکرار میشود. اون چه عبارتی است؟ اللهم اینی اسألوک ایمانن تو باشر و بهی قلبی و یقینن یذهب شک عنی حتی ترضینی به ما قسمت لی. یعنی دیگه من از خودم هیچ چیز نداشته باشم، به اون مرتبه از ایمان من رو برسون که این با قلب من یکی بشود، مباشرت داشته باشه، بین من و ایمان هیچ چیز فاصله نیفتد. به امید این که در این ایام دهه پایانی ما عبادت احرار و عبادت کسانی که در مقام یقین تام باشند، خداوند به ما روزی کند.